فرید جان خسته نباشین. سلام و درود بر شما. ساعت 6:30 دقیقه شام به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. امید روز خوشی را سپری کرده باشید. در ادامه این مجله خبری شامگاهی، من آرش همایون و همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شما هستم. این برنامه را با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. شماری از زنان در اعتراض به کشته شدن مهسا امینی امروز در مقابل سفارت ایران در کابل تظاهرات را برپا کردند. این زنان شعار می دادند که ایران برخاست، حالا نوبت ماست. بر اساس گزارش‌ها و تصاویر نشر شده در شبکه‌های اجتماعی، طالبان تظاهرات این حدود 25 زن فعال را با تیراندازی هوایی متفرق ساختند. این در حالی است که تظاهرات در شهرهای مختلف ایران در اعتراض به مرگ مهسا امینی، دختر 22 ساله ایرانی، ادامه دارد. مهسا به اتهام عدم رعایت حجاب توسط پلیس گشت ارشاد حدود 2 هفته پیش دستگیر شده بود، بعد دکتران از مرگ او خبر دادند. اداره هماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد یا اوچا می‌گوید بیشترین موانع در برابر کمک‌های بشری در افغانستان در ماه اگست ایجاد شده و بر اساس اعلامیه این اداره در ماه اگست از 129 مانع در برابر نهادهای کمک رسان 70% آنها توسط طالبان مسلح بوده. جزئیات بیشتر در ادامه همین برنامه. تام وست نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا برای افغانستان دیروز در کانون فکری و پژوهشی مرکز مطالعات استراتژیک و بین‌المللی در واشنگتن گفت که از ماه اگست 2021 به این سو آمریکا با افغانستان 1.1 میلیارد دلار کمک‌های بشری کرده، اما به گفته او این کمک‌ها دائمی نیست و باید برای ثبات افغانستان یک سیستم ایجاد شود. با حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، میلیاردها دلار پول بانک مرکزی این کشور منجمد و بحران اقتصادی افزایش یافته است. تیم ملی کرکت افغانستان بعد از ختم کمپ تمرینی در امارات متحده عربی امروز برای شرکت در جام جهانی کرکت 20 اوورر راهی استرالیا شد. جام جهانی 20 اوورر کرکت در 16 ماه اکتبر آغاز می شود، اما پیش از آغاز آن تیم افغانستان دو بازی دوستانه را با پاکستان و بنگلادش انجام خواهد داد. کرملین میگوید که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه فردا مراسم توشیه پذیرش 4 منطقه اوکراین را دایر میکند که اخیرا در آنها همپرسی نامنهاد پیوستن با روسیه برگزار شد. این همپرسی نامنهاد که در مغایرت با قوانین بین المللی قرار داشت توسط شمار زیادی از کشورهای جهان نکوهش شده و غرب در عکس‌العمل بهان برای اعلام تحریم‌های تازه به روسیه آمادگی می‌گیرد. این همپرسی 5 روزه در مناطق خرسون، دونسک، لوهانسک و زاپاروژیا روز سه‌شنبه پایان یافت. از آغاز تهاجم غیر موجه روسیه بر اوکراین در 24 فوریه تنش‌ها بین کشورهای غربی و مسکو افزایش یافته. و یک هیئت وزارت صحت ژاپن پیشنهاد استفاده از حشیش یا چرس را در تولید ادویه ارائه کرده. این هیئت امروز بازنگری قانون طب داخلی ژاپن را برای استفاده از حشیش یا چرس در واردات و دواسازی پیشنهاد کرده است. به گفته این هیئت، این پیشنهاد بر اساس نیاز به ادویه و مطابقت ژاپن با استانداردهای بین‌المللی صورت گرفته و بر اساس گزارش این هیئت صرف 1.4% مردم ژاپن از چرس استفاده می‌کنند که این رقم در کشورهای غربی 20% است. در ادامه برنامه علاوه بر این خبرها میشنوید که اداره هماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد میگوید 70% موانع در برابر کمک‌های بشری در ماه اگست توسط طالبان مسلح بوده. طالبان در این مورد میگویند
بهرانه مسوط هم ده و چاپ شمار مغلیس باید شفافیت تضمین کنید.
شمار از نیازمندان کمک‌های بشری هم میگویند
قموی سفیرم میرم اونم جا میشم چی گفت بود واسطه نداریم دیگه ما آرمای نابدر اینه 4 معشیر است که هیچ بخورا اگر اکداد و بیداد ماره که کلمه هیچ کسی نگفتی چی میگم.
از تعداد باشندگان شهر چارکار مرکز ولایت پروان هم میشنویم
مشکل آب داره خصوصا دمی ساختمان که من نگاهوان هستم یک رسطوی من اما 6 روز 7 روز نیه دیگه بینیم مشکل مواجه هست مردم.
از پیام هایی که برای رادیو آزادی فرستاده اید.
امارات اسلامی افغانستان حکومت بلیکی است در مقابل اختطافی ها خیلی قوی و جدیانه در کارشان عمل کنند.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
با سپاس از همراهیتان تا این لحظه با من آرش همایون و همکار تکنیکیم سید قادر جلالوف. تبریک در خبرها شنیدید. اداره اماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد یا اوچا میگوید بیشترین موانع در برابر کمک‌های بشری در افغانستان در ماه آگست گذشته ایجاد شده و به گفته این اداره 70% این موانع توسط طالبان مسلح بوده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
محبوبه 60 ساله در پس کوچه های کابل گدایی می کند. می گوید که خانواده 7 نفریش که شامل یک عروس 6 نواسه‌اش می شوند روزها را در انتظار یک لقمنان شام می کنند. محبوبه می گوید پسرش را در جنگ های گذشته از دست داده و اکنون در این مرحله زندگی برای زنده نگه داشتن خانواده‌اش گدایی می کند. او بر رادیو آزادی گفت که تا به حال هیچ کمکی از نهادهای امداد رسان دریافت نکرده است.
چی داریم که کار کنه دختر جانم؟ اینم که میرم خموی سفیدم. خموی سفیدم میرم اونم جا میشم. چی گفت بست؟ که نایلاج نباشه آدم همه به سری سرک بشینه. نامد است و نمیرم. نی آخه واسطه نداریم دیگه. ما آرمای نابدر اینه 4 مشیر است که هیچ. خدا اگر کسی واسطه نداشه باشه نگفته باشه اگر داد و بیداد ماره که کلمه هیچ کسی نگفت که چی میمونه.
احمد چاک باشنده ولایت ننگرهار در شرق افغانستان است میگوید بیکار است و کمک‌های بشری بیشتر به کسانی توزیع می‌شود که در حکومت طالبان شناخت داشته باشند.
چیزهایی هم که می آید به آدم‌های خاص توزیع می‌شود، به ملک‌ها توزیع می‌شود و کسانی که به طالبان رابطه داشته باشند هیچ کس به فکری غریب نیست.
این در حالی است که به تازگی اداره هماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل یا اوچا گفته است در ماه آگوست گذشته بیشترین مانع در برابر کمک رسانی به میان آمده است. این اداره در اعلامیه گفته است در ماه آگوست گذشته 129 مورد مانع در روند کمک رسانی ایجاد شده که عامل 70% آن طالبان مسلح هستند. در اعلامیه آمده است 33 مورد موانع ایجاد شده سبب بسته‌شدن موقت اداره های امداد رسان شده و یک دفتر امداد رسان هم به گونه دائمی بسته شده که در نتیجه نزدیک به 2 میلیون تن از دریافت کمک ها محروم شدند. اوچا گفته است در ماه آگوست گذشته 2 امدادرسان کشته، 4 امدادرسان زخمی و 14 تن دیگرشان بازداشت شدند. با آنکه اوچا از عاملان این رویداد نامی نبرده، اما گفته است که در مجموع مسئولیت این رویدادها به طالبان برمیگردد. این اداره گفته است ایجاد موانع بر سر راه کمک رسانی در افغانستان در ماه آگوست نسبت به ماه جولای 39% افزایش یافته است. در همین حال حکومت طالبان میگوید در گذشته کمک‌های بشری اداره‌های امدادرسان بیشتر به افراد غیر مستحق توزیع می‌شد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان با تأکید بر تأمین شفافیت در روند کمک رسانی میگوید آنان تلاش میکنند که این کمک ها به گونه شفاف به افراد مستحق برسند.
به تمام اداره های کمک رسان به شمول اوچا گفته شده که باید شفافیت در روند کمک ها را تضمین کنند و فهرستشان را دوباره تهیه کنند. طبعا شکایت ها در این زمینه می باشد، چون هر کاری که می شود یک تعداد افرادی که نفعشان در عدم شفافیت است ناراحت می شود. اما در مجموع این به نفع ملت است.
ملت و خلق بغت ده.
این در حال است که در بیش از یک سال حاکمیت طالبان بیکاری و ناداری افزایش یافته و فقر به اوجش رسیده است. به تازگی سازمان غذای جهان یا WFP گفته است که افغانستان با یک سال دشوار در زیر حاکمیت طالبان اکنون با خطر قحطی در زمستان پیشرو مواجه است.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسد.
توماس وست نماینده خاص امریکا برای افغانستان در نشست در مرکز بین‌المللی مطالعات استراتژیک در امریکا گفته که امریکا از حضور گروه‌های تروریستی در افغانستان نگران است و به گفته او شبکه القاعده، لشکر طیبه، جیش محمد و انصار الله از گروه‌هایی هستند که تا اکنون در افغانستان فعال هستند. او ادعا کرده که به همین دلیل احتمال جنگ داخلی در افغانستان وجود دارد. اما طالبان میگویند هیچ گروه تروریستی در افغانستان حضور ندارد و جهان در این مورد اظهارات خیالی میکند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
توماس وست، نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان، میگوید آمریکا از حضور گروه‌های حراس‌افغان در افغانستان سخت نگران است، اما طالبان این ادعا را رد می‌کنند و آن را پروپاگاند می‌دانند. آقای وست روز چهارشنبه 28 سپتامبر در نشستی در مرکز مطالعات استراتژیک آمریکا گفت. ایمن الزواهری، رهبر پیشین گروه القاعده، پیش از اینکه در حمله هواپیمای بی سرنشین آمریکا کشته شود، در پایتخت افغانستان زیر حاکمیت طالبان آزادی داشت. آقای وست از چند گروه حراس‌افغان نام برد و گفت که این گروه ها در افغانستان حضور فعال دارند، آنچه که باعث نگرانی آمریکا شده است.
ما در شبکه‌های هند نگران القاعده هستیم. همچنان از حضور برخی گروه های چون لشکر طیبه، جیش محمد و انصار الله نگرانی جدی داریم.
آقای وست گفت آنها آماده هستند که در بخش مبارزه با حراس افغانی با طالبان گفتگوی عملی داشته باشند.
پس از حمله ما با بزرگان طالبان در تماس هستیم. واضح بگویم که پس از این رویداد ما آماده هستیم تا در مورد نگرانی های حراس افغانی با طالبان دخیل باشیم.
طالبان پیش از این حمله هواپیمای بی سرنشین آمریکا را نکوهش کرده بودند و موجودیت جسد ایمن الزواهری را تا هنوز هم تایید نکردند. این مقام آمریکایی ادعا می‌کند در صورت ادامه این وضعیت احتمال جنگ داخلی در افغانستان وجود دارد. آقای وست در مورد دو دسته بودن طالبان نیز صحبت کرد. او گفت یک گروه بودند که با ما در قطر گفتگو می‌کردند، اما گروه دیگرشان در کویت نشسته بودند که تصمیم بگیرند آیا در مذاکرات راه حل جدی بیابند یا نه. و با گفته او گروه کویت موفق شدند، قدرت را از راه زور گرفتند و عملی کردند. اما طالبان در گذشته این ادعا را رد کرده و گفتند که آنها یک گروه واحد هستند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در پاسخ به اظهارات آقای وست در مورد فعالیت گروه‌های حراس‌افغان در افغانستان به رادیو آزادی گفت.
نو موږ دا اداره د وو دا وخت نه لري په افغانستان کې هیڅ
ما این ادعا را رد میکنیم. هیچ تنظیم خارجی در کشور وجود ندارد. نام هایی که ذکر شدن کاملا خیالی هستند و به خاطر پروپاگاند بعضی حلقه های مغرض یاد می شود. ما برای حضور کسی اجازه نمی دهیم و نیاز هم نیست. امارت اسلامی بر تمام کشور کنترل دارد.
آقای مجاهد در حال این اظهارات را مطرح می کند که امریکا در 31 جولای در حمله هواپیمای بی سرنشین ایمن الزواهری، رهبر شبکه القاعده، را در کابل کشت. پس از این رویداد با شمول امریکا، سایر کشورها و سازمانها طالبان را بر داشتن روابط مستحکم با القاعده متهم کردند و گفتند این روابط بر نگرانی های جهان به ویژه امریکا به خاطر تهدیدات احتمالی آن افزوده است. نخست وزیر پاکستان و وزیر امور خارجه تاجیکستان نیز در 77مین مجمع عمومی سازمان ملل متحد در این مورد اظهار نگرانی کردند.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شماری از باشندگان ولسوالی مندول ولایت نورستان میگویند که این ولسوالی را از نزد طالبان گرفتند. آنها میخواهند که عاملان قتل بهرام‌الدین، یک بزرگ قومی و قمندان امنیتی سابق این ولسوالی، مجازات شوند. تا هنوز مقامات محلی طالبان در این مورد چیزی نگفتند. جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارم جعفر احمدی.
شماری از باشندگان ولسوالی مندول ولایت نورستان مدعی هستند که بهرام‌الدین، بزرگ قومی و فرمانده امنیه پیشین ولسوالی، در نتیجه لتوکو به سوی طالبان جان باخته است. با گفته آنها طالبان به بهانه کمک رسانی به سیلاب زدگان در مندول، بهرام‌الدین را به لغمان فراخوانده بودند و پس از بازداشت او را کشتند. یک باشنده منطقه که خواسته است به دلیل حساسیت موضوع نامش افشا نشود، به رادیو آزادی گفت که نشانه های از شکنجه در بدن بهرام‌الدین دیده شده است.
به چل سر طالبان او گفتند.
طالبان با فریب او را فرا خواندند، بازداشت کردند و بدون اثبات گناه او را بردند و زیر لت و کوب جان باخت.
در ویدیویی که از ولسوالی مندول در اختیار رادیو آزادی قرار گرفته دیده می شود که ده ها تن گرده هم آمدند و یک عالم دینی سخنرانی و رویداد قتل بهرام الدین را نکوهش می کند. سخنران به گفته مردم ظاهراً مولوی دیوبندی مسئول امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان است و می گوید که بهرام الدین هیچ کار بر ضد طالبان نکرده بود و باید قاتلانش مجازات شوند.
این ظالمان ظلم عظیم کردند. او را غیر قانونی بازداشت کردند و مورد لت و کوب قرار داده و به شهادت رساندند. قاتلان باید دستگیر به محکمه کشانده شوند و به سزای اعمال خود برسند تا در آینده دیگران این گونه قتل غیر قانونی و خودسرانه را انجام ندهند.
مردم محلی گفتند که فرمانده بهرام الدین 3 سال پیش تمامی سلاح و مهمات خود را به طالبان واگذار کرده بود. رادیو آزادی تا زمان تهیه و پخش این گزارش تلاش کرد که واکنش مقامات محلی طالبان را بپرسد، اما موفق نشد.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
کشورهای غربی برای اعلام تحریم های تازه بر روسیه آمادگی می گیرند تا این کشور تاوان گسترش جنگ در اوکراین را از طریق یک همه‌پرسی نامنهاد بپردازد. روسیه در 4 منطقه شرقی اوکراین که اکنون تحت اشغال مسکو است، رفرندوم یا همه‌پرسی نامنهاد را انجام داد تا این مناطق را با خاک خود ملحق کند. سید سمی عباس با جزئیات بیشتر در این مورد.
ایالات متحده آمریکا و متحدین آن به خاطر این اقدام روسیه که آنها آن را همه‌پرسی یا رفرندوم جعلی می‌دانند، برای جاری ساختن تحریم‌های بیشتر بر علیه این کشور آمادگی می‌گیرند. قصر سفید گفته است که با این تحریم‌ها روسیه تاوان شدید اقتصادی را خواهد پرداخت. روسیه در 4 منطقه شرقی اوکراین، دونتسک، لوهانسک، خرسون و زاپوریژیا همه‌پرسی انجام داد و می‌خواهد از این طریق این مناطق را جزء قلمرو خود بسازد. این اقدام روسیه از سوی اوکراین با شدت محکوم شد و کشورهای غربی هم گفتند که یکجا شدن این مناطق را با خاک روسیه هرگز به رسمیت نخواهند شناخت. کارین جان پی، سخنگوی قصر سفید، شب گذشته در یک کنفرانس خبری گفت ایالات متحده آمریکا تلاش غیر قانونی و غیر مشروع الحاق مناطق اوکراین را قبول نخواهد کرد و با دوام این تلاش آمریکا تحریم‌های شدید را علیه روسیه جاری خواهد ساخت که این برای روسیه بسیار گران تمام خواهد شد. همزمان با این، رئیس کمیسیون اروپا اورزولا فون در لین هم دیروز گفت که یک بسته نو تحریم‌ها علیه روسیه را ترتیب داده است.
ما در اوکراین این گونه همه‌پرسی جالی و هر نوع الحاق خاک آن را قبول نداریم و متعهد هستیم که بر روسیه تحریم‌ها را وضع نماییم تا توان دامن زدن جنگ را بپردازد. به همین دلیل ما مشترکاً یک بسته نو و جدی تحریم‌ها را علیه روسیه پیشنهاد کرده ایم.
در بسته نو تحریم‌های اتحادیه اروپا بر 8 مورد تاکید شده که وارد کردن اشیای ساخت روسیه هم شامل آن می باشد. تنها از همین درک روسیه در حدود 8 میلیارد یورو عواید خود را از دست می دهد. نظر به گزارش ها، روسیه به این امید است که بتواند این 4 منطقه اشغالی اوکراین را مانند شبه جزیره کریمیا از اوکراین بگیرد. با گزارش خبرگزاری رویترز، در میدان سرخ مسکو بیلبوردهای بزرگ نصب شده که در آنها این عبارات دیده می شود: دونتسک، لوهانسک، خرسون، زاپوریژیا، روسیه. روسیه بعد از آن در این مناطق اشغالی اوکراین رفراندوم برگزار کرد که قوای اوکراینی در چندین منطقه شرق این کشور قوای روسیه را به عقب نشینی مجبور ساخته و این مناطق را دوباره تصرف کردند. روسیه در 24 ماه فوریه حمله غیر معجر را بر خاک اوکراین آغاز کرد که این جنگ با وصف فشارها و تحریم‌های مکرر غرب هنوز دوام دارد.
بیشتر از خبر،
مسئولین برخی از پوهنتون‌های خصوصی در افغانستان میگویند که شمار محصلان در یک سال گذشته 50-60% کاهش یافته، اما وزارت تحصیلات عالی طالبان با رد این ادعا برخلاف میگوید که شمار محصلان در پوهنتون‌ها نسبت به سال گذشته افزایش یافته. فرشته نگاه با جزئیات بیشتر در این مورد.
حدود 13 ماه میشه که بر ویزای تحصیلی ما.
نصیر احمد دانشجوی مقطع دکترا در هند و برخی از دانشجویان دیگر که پیش از این بورسیه.
این گزارش را در برنامه های آینده رادیو آزادی خواهید شنید، اما اینک بشنوید که دارندگان بورس های تحصیلی در هند که پس از حاکمیت طالبان در افغانستان گیر ماندند و امروز دست به اعتراض زدند چی میگویند.
حدود 13 ماه میشه که بر ویزای تحصیلی ما.
نصیر احمد دانشجوی مقطع دکترا در هند و برخی از دانشجویان دیگر که پیش از این بورسیه های تحصیلی هند را دریافت کردند به خاطر عدم صدور ویزا از سوی هند در کابل اعتراض کردند. نصیر احمد میگوید بیش از 13 ماه میشود که در افغانستان گیر مانده و نتوانسته به درسهایش ادامه دهد.
حدود 13 ماه میشه که بر ویزای تحصیلی ما قبلا داشتیم، بعد از اینکه حکومت تغییر کرد ویزای ما کنسل شد و تا حالا اکنون بر ما ویزا دادن نشده و متاسفانه در این جریان که ما با مقامات مختلف دیدن کردیم کدام جواب قانع کننده بر ما ارائه نشد. خواست گردهمایی امروز ما که در سطح مسئولین بود و ویزای تحصیلی که حدود 13 ماه میشه نامشخص است حل شده و مسئولین ایندی در این مورد توجه جدی داشته باشند.
فایزه یوسفی یکی از دیگر این معترضان که دانشجوی سال سوم انجینیری کامپیوتر ساینس در پوهنتون ایالت پنجاب هند یا PTO است میگوید ویزه تحصیلیش پس از تحولات سیاسی از سوی حکومت هند لغو شده است. بانو یوسفی بر رادیو آزادی میگوید بیشتر دانشجویان از سوی مسئولان پوهنتونشان ایمیل دریافت کردند که باید هر چه زودتر به درس‌هایشان حاضر شوند، در غیر آن بورسیه‌هایشان لغو خواهد شد.
دولت هند تقریبا 950 بورسیه جدید را برای محصلین اعلام کرده، ولی برای 2500 محصلینی که در افغانستان گیر مانده است هیچ اقدام صورت نگرفته. هر یک از این محصلین گیر مانده با سال آخرشان است، یا سال آخرشان است و یا هم سال دوم یا سومشان میباشد و همچنان تعداد بیشتر شاگردان فیس دانشگاه، کرایه اتاق، ماهوار پرداخت میکنند و همچنان اکثریت شاگردان از طرف دانشگاه ایمیل دریافت کردند که تا یک ماه آینده باید به دروس خویش حاضر شوند، در غیر آن صورت بورسیه هایشان لغو میگردد.
احمد تقی سخنگوی وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان به پرسش های ما در این باره پاسخ نداد. شماری از دانشجویان افغان که بورسیه های هند را دارند پیش از این نیز در گفتگو با رادیو آزادی از عدم صدور ویزایشان از سوی هند شکایت کرده بودند. این دانشجویان افغان در حال نگرانی هایشان را مطرح می کنند که به تازگی فرید مامونزی سفیر نظام پیشین جمهوریت افغانستان در هند از عطای 950 بورسیه تازه از سوی این کشور برای دانشجویان افغان خبر داده است. او در صفحه تویترش نوشته است من از نهاد ICCR و وزارت تحصیلات عالی هند از اعطای 950 بورسیه برای دانشجویان افغان سپاسگزاری میکنم. تلاش کردیم تا در این مورد از فرید مامونزی سفیر افغانستان بپرسیم که این بورسیه ها تحت چه شرایطی برای دانشجویان افغان داده شده و آیا برای دختران نیز در آن سهم داده شده یا نه، اما با تماس های مکرر پاسخ دریافت نکردیم. بر اساس گزارش ها حکومت هند پس از سال 1395 سالانه بیش از 1000 بورسیه رایگان را برای دانشجویان افغان اعطا کرده است.
رادیو آزادی در امواج کوتاه.
رادیو آزادی را در امواج کوتاه 9480 کیلوهرتز،
12070 کیلوهرتز،
15090 کیلوهرتز
و 17880 کیلوهرتز شنیده می توانید.
یکی از نگرانی‌های اساسی باشندگان شهر چاریکار مرکز ولایت پروان کمبود و حتی نبودن آب آشامیدنی سیهی است. شمار زیادی از باشندگان شهر چاریکار با آب آشامیدنی سیهی دسترسی ندارند و شماری از خانواده‌ها می‌گویند که مجبورند از آب‌های آلوده استفاده کنند. در این گزارش با شماری از مردم صحبت شده.
مشکل آب داره. خصوصاً دمی ساختمان که من نگاهوان هستم یک روز سوی مه اما شش روز هفت روز نه. دیگه بینیم مشکل مواجه هست مردم.
کمبود آب آشامیدنی محمد عارف 38 ساله را مجبور کرده در ناحیه ششم شهر چاریکار مرکز پروان چاره دیگری بجوید. اما او چندان راضی به نظر نمی رسد.
مجبور میشین که از آب جوی پوری جا آب بخوره. دیگه می خوریم در جان ما نمیشینه دیگه که می فهمیم که آب جوی است. در او از غالی می ریزه و مردم کل چیز خود مندازه چیزای ناپاکه. دیگه آب خوب نیست دیگه آب خوردن نیست.
امیرخان 47 ساله در ناحیه 13 شهر چاریکار زندگی میکند. او میگوید که برای اینکه اعضای خانوادهش بیمار نشوند آب نهر را میجوشاند.
ما نگاه باشم میدونیم جوی استفاده میکنیم. عادت کردیم یکی دومه باز او جوش میتیم یکی استفاده میکنیم سردش میکنیم.
اما امیرخان میگوید که جوش دادن همیشگی آب هم برای او به علت مشکلات اقتصادی دشوار است. دکتر سید حسین سیار متخصص بیماری های داخلی عمومی است. او از عواقب استفاده از آبهای آلوده برای رادیو آزادی این گونه توضیح میدهد.
از نظر سی آبایی که سرباز است، آبی که آب کانال، آب جوی یا قابل استفاده نیست، اینا آب سی یا آشامیدنی نیست، باعث امراض مختلف میشه، مخصوصا اسالات. و فعلا ما شما میبینیم که روزانه با 40 یا 50 60 مریض روزانه به شفاخانه مریضا اسال مراجعه میکنن.
با اساس معلومات اداره احصائیه مرکزی افغانستان، در شهر چاریکار مرکز ولایت پروان حدود 200 هزار نفر زندگی میکنند. روح الله افضلی آمر اداره آبرسانی طالبان در شهر چاریکار است. او میپذیرد که تمامی مردم شهر به آب پاک دسترسی ندارند.
جمله ما 7000 مشترک فعال در ساحت شهر چاریکار داریم. ساحتی که شبکه در اونجا وجود ندارست و ساحت باقی مانده تمامشان سرویه شده در ازی همکار روان است از نای تخنیکی ها در ریاست آبرسانی جون کابل موجود است و ما امیدوار استیم در سالهای بعدی پلان شبکه سازی ساحت فوق وجود دارد.
این اداره طالبان از هر متر مکعب آب 25 افغانی پول میگیرد. در ماهای اخیر حکومت جمهوری مخلو کار یک پروژه آبرسانی توسط پایپلاین از آب دریای سالنگ به شهر چاریکار به پایان رسید. اما فعلا برخی از مردم شهر به این نظرند که مسئولان محلی طالبان از عهده مدیریت توزیع آب آشامیدنی بر نمی آیند. محمد عارف از مسئولان محلی در پروان می خواهد که کاری کنند که مردم برای همیشه از نوشیدن آبهای آلوده نجات یابند.
نهادهای مسئول تقاضای ما است که این مشکل آب ما را رفع بسازه.
پیام ها و نظریات شما.
اسحاق علی هستم از ولایت تخار. درباره اختطافچی های امارات اسلامی افغانستان حکومت بلیک است. در مقابل اختطافچی ها خیلی قوی و جدیانه در کارشان عمل کنند. طفل چقدر برشان پدرهایشان مادرهایشان تلاش میکنن، خون دل میخورن، آخرشان میره یک نفر اختطافچی اختطاف میکنه ایران میفروشه. بعضی کسا هستن که مثلا از دست فقر و دستنگی مردم میکنه. او مردم وقتی که شما فقر میشید بزدجان طفلای دیگران میچسبین. ما از حکومت فیلی میخواییم کسانی که میخواین طفل مادرها را اختطاف میکنن و طفل خوارای ما را میخواین اختطاف کنن و شدت مجازات کنه که دیگه طفل کس را دزدی نکنه.
معلم بودم، ملا بودم، تقاوت من نمیده، آل کتاب های ملایی من میفروشم، نام میخورم و سلام.
من یک خواهی دارم و خصوص از شاروار صاحب کابل، سه روز پیشتر در این فروشگاه من رفتم، یک کسی یک کراچی انار پر بود، مردم فامرکن نیست، کلامکار دیگه نیست، نباید که شاروار صاحب کابل کسی که از این غلطهکایی که توزیع کرده و کرا میگره، او پیسه را کسر داره که از این غرفه اکا بگیره مالش چپه کنن کرانسیایش بار کنه. اگر این کار شب و شب از این بسیار امنیسی را بگیرم دزدی بسیار زیاد شبه در گدایی دستو خود دراز بکنن که اگر سالوار سر و کابل اینی را بفهمانن بخاطر از این که مردم بیچاره است، نادار است، فقر است، بیدی از مملکت را خارج با ما کمک میکنن ولی در ملک خود کچکار کرده نمیتونن.
پیام شما نظر شماست.
شنونده های عزیز با سپاس از همراهیتان تا این لحظه با من آرش همایون و همکار تکنیکی هم سید قادر جلالوف با این مجله شامگاهی دری نشرات امروز رادیو آزادی در همین جا با پایان رسید. از ساعت 7 شام تا ساعت 7 صبح روی همین امواج رادیو آشنا صدای امریکا را خواهید شنید تا ساعت 7 صبح فردا که باز هم با تازه ترین ها میزبان شما خواهیم بود. خداوند بزرگ یار و مددگار و روزگار با کامتان باد.